ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. به زودی پیش ثبت نام سفر زیارتی سوریه در تمام استانها آغاز میشود. رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت با توجه به استقبال متقاضیان استانهای مختلف برای این سفر زیارتی که به تازگی از سر گرفته شده است، به دفاتر زیارتی استانها اعلام شده تا نسبت به پیش ثبت نام متقاضیان این سفر معنوی اقدام کنند. آقای رشیدیان با بیان اینکه در حال حاضر اعزام زائران به سوریه فقط از طریق شرکت هواپیمایی ماهان انجام می شود گفت 5 شرکت هواپیمایی دیگر نیز درخواست پرواز به سوریه را داشتند که با توافق صورت گرفته با طرف سوری و هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی، به زودی تعداد شرکت‌های هواپیمایی فعال در خطوط هوایی ایران سوریه افزایش خواهد یافت. آیین رونمایی از کتاب جهاد تبیین در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه هنری برگزار شد. مدیر انتشارات انقلاب اسلامی گفت این انتشارات تا کنون بیش از 200 کتاب از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را آماده سازی و منتشر کرده است.
کتاب جهاد تبیین با بهره‌گیری از بیانات رهبر انقلاب به ابعاد مختلف جهاد تبیین می‌پردازد.
این کتاب هم بحث کلیاتی درباره جهاد تبیین، آثار و فواید تبیین و همچنین بحث الزامات و اون اصولی که باید موقع تبیین رعایت بشه، در کنار این موضوعاتی رو رهبر انقلاب شایسته و بایسته تبیین دونستم. اونجوری که ما جستجو کردیم به 34 موضوع رسیدیم. البته یک سری از موضوعات هم فوری تر بود، مثل مقابله با تحریف.
کتاب جهاد تبیین حاضر ترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی است.
در چند ماه گذشته حضرت آقا در چند سخنرانی بر موضوع تبیین و جهاد تبیین داشتند و نیازی که احساس می شد و توسط مخاطبین به ما ارجاع می شد باعث شد که مجموعه انتشارات انقلاب اسلامی کتاب جهاد تبیین رو آماده بکنه.
طبیعتاً کتاب درباره جهاد تبیین میتونه به عنوان یک سند مهم و میتونم بگم به عنوان یک نقشه جامع میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
این کتاب در 5 فصل و 384 صفحه چاپ شده است.
سفر کاروان‌های راهیان نور دانش آموزی پس از 2 سال در شلمچه آغاز شد. به گفته یه رئیس سازمان بسیج دانش آموزی، اردوهای راهیان نور دانش آموزی تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت. جانشین رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور هم گفت از 15 بهمن برگزاری سفرهای رسمی راهیان نور با همکاری ستاد ملی کرونا آغاز می شود.
پس از 2 سال دوری
اینجا شلمچه زنده باد ایران،
آمدند به زیارت قهرمانانشان.
به گفته مقام معظم رهبری اینجا شلمچه قطعی از بهشت.
خیلی دلمون برای شلمچه تنگ شده که بعد از 2 سال که واکسن زدیم و بعد از این دوران سخت که تحمل کردیم اومدیم شلمچه، این منظره زیبا دوباره دیدیم.
با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و همت دستگاه‌های مختلف، اردوهای راهیان نور در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس آغاز شد.
دانش آموزایی که 2 دوز واکسن رو زده باشن، در واقع مجوز خانواده هم داشته باشن، از ستاد مقابله با کرونا استان هم مجوز داشته باشن، میتونن اعزام بشن.
متعاقب ان شاء الله برای دانشجویان همین برنامه رو داریم.
قرار است سرزمین‌های نور باز هم شاهد رد پا باشند. ردی از شاگردان مکتب حاج قاسم.
آمریکایی دیگه فکر نکنه که حاج قاسم تونسته شهید کنه. حاج قاسم همیشه تو دل مردم ایران زنده است.
وظیفه میدونیم که راه اونا ادامه بدیم و
عنوان الگو قرار بدیم توی زندگیمون.
شلمچه باز هم قرار است میادگاه عاشقان شود، آنان که عاقبت به خیری را در راه شهدا جستجو میکنند. بر اساس برنامه‌ریزی های انجام گرفته، حدود 20,000 دانش آموز مکتب حاج قاسم تا پایان فروردین ماه از یادبان های دوران دفاع مقدس در سراسر کشور زیارت خواهند کرد. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
زنگ انقلاب روز 12 بهمن در مدارس نواخته می شود. دبیر کل فرهنگی هنری که اردوها و فضای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت، زنگ انقلاب در روز 12 بهمن همزمان با لحظه که تاریخی ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی به میهن عزیزمان در مدارس نواخته می شود. آقای رمضانی افسود با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا بر روی کرده بهره گیری حد اکثری از ظرفیت شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به ویژه شبکه آموزشی دانش آموزان شاد تاکید شده است. مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی ترجمان فتح از امروز با معرفی برترین آثار ترجمه ادبیات مقاومت در باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار می شود. آقای بهرامی، دبیر اجرایی نخستین جشنواره ملی ترجمان فتح، افزود:
در این جشنواره تعداد 167 اثر ترجمه شده از زبان فارسی به زبانهای زنده دنیا به دبیرخانه جشنواره ارسال شده. در بخش کتاب 99 اثر در زبانهای عربی، فرانسه، اردو، انگلیسی، اسپانیایی، آذربایجانی و روسی به دبیرخانه ارسال شده. 35 اثر در بخش داستان کوتاه در زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی. تعداد 4 اثر در بخش ترجمه گزیده‌های ادبی به زبان انگلیسی و 29 اثر در بخش یادداشت تحلیلی و مقاله کوتاه در زبان‌های انگلیسی، عربی و فارسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده. بخش ویژه جشنواره در موضوع شخصیت و مکتب شهید بهبود حاج قاسم سلیمانی است که در این بخش به صورت ویژه به کتاب‌هایی در زبان عربی، کتاب برتر عربی در این زمینه، ناشر برتر در این زمینه، مقاله انگلیسی برتر و مقاله فارسی در حوزه بین‌الملل جوایزی اهدا خواهد شد و به رسم تقدیر از زحمات پیشگام امان عرصه ترجمه در بحث ادبیات مقاومت، تعدادی از ناشرین فعال در این حوزه به نمایندگی از همه ناشرین مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. یک جایزه ویژه هم در مورد فرهنگ سازی مقاومت در بین الملل به زبان عربی به یکی از بزرگواران خواهیم داشت و این جشنواره امروز به کار خودش پایان خواهد داد.
فرمانده نیروی قدس سپاه با حضور بر مزار ابو مهدی المهندس یاد این سردار شهید را گرامی داشت. پایگاه خبری سابرین نیوز وابسته به نیروهای مقاومت با انتشار تصاویری تاکید کرد سردار قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، پس از زیارت مرقد مطهر امیرالمومنین علیه السلام در نجف اشرف بر سر مزار المهندس و شهید صدر حضور یافت. مراسم سالگرد شهادت روحانی شهید سید مجتبی نواب صفوی و یاران شهیدش در کنار مزار مطهرشان در قم برگزار می شود. آقای عبد خدایی، همرزم شهید نواب صفوی، در این آیین با بیان خاطراتی از این شهید خواهد پرداخت. این مراسم عصر امروز در وادی السلام قم در جوار مزار شهید نواب صفوی و دیگر شهدای فدایان اسلام برگزار خواهد شد.
بامداد 27 دی ماه 1334
روزی رو میبینم که روز انتقام الهیست.
برگی دیگر بر جنایت های رژیم پهلوی افزوده شد.
برای خواسته باشه برای من آرزو این است که به دست بحشهان یهی من بچه حسنالی کشته بشم و برم و خلاص بشم از دست شما خواهدتون.
سید مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی:
چه وابسته به انگلستان باشی، چه وابسته به شوروی باشی، چه وابسته به آمریکا باشی، بازم نوکری، نوکری که شاه خودم نداره.
او در سال 1303 در تهران متولد شد. دوران خفقان و سیاه رژیم پهلوی و تلاش برای از بین بردن ارزش‌های دینی از جامعه نواب را بران داشت تا با تشکیل گروه فدایان اسلام مبارزه مسلحانه علیه عناصر فاسد رژیم پهلوی را در دستور کار خود قرار دهد. آقای عبد خدایی از اعضای فدایان اسلام:
یه شخصیت مذهبی، یه روحانی جوان در حالی که پس از 20 سال دیکتاتوری و چندین سال قلم زدن قلم به دستان پیدا میشه و فریاد میزنه ما میخوایم به هویت خودمون برگرد.
پس از ترور حسین علا، نخست وزیر وابسته ی رژیم پهلوی، در 25 آبان 1334 تعدادی از اعضای فدایان اسلام از جمله نواب صفوی بازداشت میشوند و پس از شکنجه و رأی دادگاه فرمایشی شاه بامداد 27 دی ماه 1334 اعدام و به شهادت میرسند.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت در سند چشمانداز حوزه بر بهره‌مندی از فناوری های روز با حفظ شیوه و سنت ها تاکید شده است. حجت الاسلام مروی با اشاره به اینکه شورای عالی حوزه های علمیه به ضرورت استفاده از فناوری های نوین رسیده گفت هوش مصنوعی برای پاسخگویی به موضوعات نوپدید فقهی به پژوهشگران حوزه دین کمک می کند. آقای مینایی رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت هم در این دیدار به دستاوردهای داخلی دانشمندان در این مقوله و فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه هوش مصنوعی و علوم اسلامی از جمله موتورهای جستجوگر با قابلیت جستجوی معنایی اشاره کرد. پیشنویس طرح تحول در امور قرآنی به تصویب مجمع مشورتی نرسید. 120 جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی به صورت مجازی و حضوری در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار شد. در این جلسه پیشنویس طرح تحول در امور قرآنی پس از بررسی و بیان نقدها به تصویب نرسید و قرار شد کمیته 5 نفره اشکالهای آن را مشخص کند. همچنین اعضای مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی درباره راهکارهای جذب بودجه برای فعالیت تا یه قرآنی بحث کردند. همایش بین المللی بانوی مهر دوم بهمن در قم برگزار می شود. دبیر علمی پنجمین همایش بین المللی بانوی مهر گفت میهمانانی از 9 کشور مختلف در پنجمین همایش بین المللی بانوی مهر به ارائه دیدگاه های خود در موضوع زنان، سبک زندگی فاطمی و تمدن نوین اسلامی می پردازند. خانم طیبی درباره محورهای این همایش افسود:
محورهای اصلی همایش بین المللی بانوی مهر، زنان، سبک زندگی فاطمی، تمدن نوین اسلامی، 6 محور معرفی و تبیین الگوی سوم زن و خانواده به عنوان الگوی معیار هست. دوم، الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها در مواجهه با چالش های امروزی. سوم، نقش مقاومت و بیداری زن فاطمی در ایجاد تمدن اسلامی. چهارم، تأثیر انحراف از الگوی فاطمی در انحطاط تمدن‌ها. پنجم، بررسی تطبیقی نقش زنان تمدن ساز در جوامع اسلامی. و ششم، چگونگی حضور زنان تمدن ساز در فضای مجازی هستش. مهمترین برنامه‌هایی که برای این همایش بین‌المللی در نظر گرفته شده سخنرانی علما و بانوان نخبه و فرهیخته از داخل و خارج از کشور هست و همچنین تجدید از 5 بانوی نخبه و فعال در عرصه های مختلف علمی قرآنی، ایثار و شهادت و اجتماعی.
و ایران 2 دهه آینده از جمع 20 کشور پرجمعیت دنیا خارج می شود. مدیر کل دفتر جمعیت سازمان آمار با بیان این مطلب گفت تا امروز جمعیت کشور به 84 میلیون و 206 نفر رسیده و ایران جزو 18 کشور اول جهان است، اما با کاهش جمعیت در 2 دهه آینده دیگر جزو 20 کشور اول جهان نخواهیم بود. آقای مروتی پژوهشگر حوزه جمعیت نیز با بیان اینکه مسئولان هنوز اهمیت موضوع جمعیت و خطر کاهش جمعیت را چنان که باید درک نکردند گفت
گروهی از مسئولین کشورمون هنوز اون باوری که باید به خطیر بودن شرایط جمعیت داشته باشن رو پیدا نکردن. وقتی به صحبت از سالخوردگی جمعیت میشه ممکنه خیلی از مسئولین یا حتی مردم براشون مطرح بشه خب جمعیتمون پیر بشه چه اشکالی داره؟ خیلی از کشورهای مختلف دنیا هستن که همین الان جمعیتشون سالخورده است. دو تا تفاوت عمده داریم با اینها. پیر شدن جمعیت تو کشور ما با پیر شدن مثلا کشوری مثل ژاپن. کشوری مثل ژاپن بعد از توسعه یافتگی و بعد از اینکه به یک اقتصاد قدرتمند تبدیل شد، جمعیتش عمدتا به دلایل حالا هم سیاسی و هم به خصوص فرهنگی به سمت سالخوردگی رفت و جمعیتش پیر شد. در حالی که ما پیش از توسعه یافتگی و پیش از اینکه به یک اقتصاد قدرتمند تبدیل بشیم داریم جمعیتمون با سرعت فوق‌العاده زیادی پیر میشه که اصلا نمیتونیم تدارک ببینیم برای این جمعیت سال خورده ای که مثلا دو دهه آینده یک نفر از هر چهار نفر تو کشورمون بالای 60 سال سن خواهد داشت، در حالی که الان یک نفر از هر 10 نفره. ببینید نکته بعد اینه که با سرعت فوق‌العاده زیادی داره این اتفاق میفته و اصلا ما نمیتونیم تدارک ببینیم.
سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم. خدا قوت میگم به همه همکاران خوب و بزرگوارم در گروه خبر. ساعت 11:15 است و خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با رادیو معارف. امیدوارم که تا اینجا برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید برنامه ما رو تا ساعت 14 پایان بخش اول برنامه‌ها بشنوید و پیگیری بفرمایید. تا لحظات دیگه برنامه محدثه تقدیمتون میشه و از 11:25 هم میتونید شنونده پیک هدایت باشید، برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد به شرح نامه‌های امام رضا علیه السلام خواهند پرداخت. دعوت می‌کنم با موضوع شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها نکات حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی رو در برنامه محدثه بشنوید.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا،
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها ونعلها وبعلها وبنيها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین.
برخی از نکاتی که در ارتباط با آسیب‌های باوری یا آسیب‌های رفتاری بود مطرح کردیم و گفتیم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دعاهای خودشون از خدا میخوان که این آسیب‌ها از ساحت انسان دور باشه. یکی از ویژگی‌هایی که حضرت بری بودن از اون رو خواستار شدن عجب هست. عجب یعنی انسان به خودش غره بشه، از خودش راضی باشه. یک بیماری خاصه که نسبت به یه سری از آدم‌های خاص هم مطرح میشه. یعنی شاید 90% مردم کمتر دچار عجب و از خود راضی بودن باشند. برخی از بیماری ها هستن، بیماری های نخبگی هستن، بیماری های فرهیختگی هستن. یعنی انسان هایی که سرمایه های الهی در اختیار اونها قرار گرفته بیش از دیگرانه، مثلا هوش و استعداد بالاتری دارن یا از منظر مدیریتی چهره شاخصی هستند و یا اینکه از منظر دنیوی در وضعیتی بالاتر از دیگران قرار دارند و حتی از منظر عبادی، از منظر تعبد متمایز از دیگران هستند، اینها دچار عجب میشن. و الا انسانهای بسیار عادی و معمولی که هیچ ویژگی متمایز از دیگران ندارن، مثل توده مردم هستن، اینها معمولا دچار عجب نمیشن، خودشون رو انسانهای برتری نمیدونن، از خود راضی نیستن. این بیماری ها رو بهشون میگیم بیماری های فرهیختگی، بیماری های نخبگی. پس افرادی که خودشون رو برگزیده میدانند یا خودشون رو متمایز از دیگران میبینند که معمولا در طبقات بالای اجتماع از منظر دنیوی یا از منظر قدرت یا ثروت و علم هستند، اینها دچار این بیماری میشن. به همین جهت در روایات ما آمده که آفت اللبه العجب، یعنی عجب معمولاً نصیب افرادی میشه که باهوشترند. در واقع باهوشی اونها، هوشمندتر بودن اونها، این که ذریب هوشی اونها از بقیه مردم بالاتره، سبب میشود که این حالت یا این آسیب یا این رذیله اخلاقی سراغشون بیاد. خب همین نکته ممکنه پیامدهایی هم داشته باشه. الان اگر ما در روایات میبینیم که معمولا انسانی که دارای عجب هست اون رو فرد تنها مطرح میکنن، اینم باز ناظر به اینه، یعنی این چون از خود راضی هست، خود رو برتر از دیگران میبیناند، به خودش خیلی مغرور هست، نمیتواند با دیگران ارتباط برقرار کنه. لا وحدت اوحش من العجب یا اوحش الوحشه العجب، وحشت به معنای تنهایی است، یعنی کسی که با دیگران نمیتواند انس بگیرد. این انس نگرفتن سبب میشود که او همیشه احساس تنهایی کنه. فرد چون که احساس میکنه باهوشه، خود را از دیگران برتر میدونه، خود را از دیگران جدا میکنه و با اونها انس نمیگیره، از خود راضی هست، این خود برتربینیش باعث تنهایی او شده. یعنی توی روایات ما آمده آفت اللبه العجب، اصلا تیز هوشی باعث عجب میشود و این عجب یه پیامدهایی داره که این تیز هوش او رو تبدیل به حماقت میکنه. بنابراین امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که العجب رأس الحماقه، اصلا گونه حماقت هست که نصیب افراد تیز هوش میشود، یا عنوان الحماقه ویژگی انسانی است. عجب رو ما گاهی اوقات به صورت فردی میبینیم، یعنی فرد خودش رو متمایز از دیگران میبینه. گاهی اوقات عجب ممکنه فراتر از فرد باشه، یعنی فرد در گروه، باند یا جناحی قرار میگیره، اون گروه و باند و جناح خودش رو برتر از دیگران میبینه و امتیازات خاص برای خودش تلقی میکنه. این میشه عجب گروهی، یعنی گروه یا صنفی اگر باشند، معمولا هم این گروه و اصناف آدمایی هستند که متمایز از دیگران هستند، یعنی یا هوش بیشتری دارن، ثروت بیشتری دارن، قدرت بیشتری دارن. خب همین ها باعث میشه که عجب گروهی پدید بیاد. انسان هایی که از خود راضی هستند در گروه و جناح قرار میگیرن و به دیگران توجهی ندارند، اینها مبدل میشن به افرادی که دارای عجب گروهی هستند. عجب نژادی هم داریم. در آیات و روایات ما یهودیان یا صهیونیست‌هایی که الان در اسرائیل هستند نمونه بارز افرادی هستند که عجب نژادی دارند، نژاد خودشون رو نژاد برتر می‌دانند. یا مثلا توی تمدن جدید معمولا غربی‌ها خودشون رو برتر از دیگران می‌دانند. حالا جالب این که عجب تنها در این امور نیست، حتی ممکن است که عجب دینی و مذهبی هم پدید بیاد، یعنی فردی که خود برتربینه، از خود راضی هست به خاطر عقیده‌ای که داره، که معمولا این عقاید هم در یه محیط اجتماعی به خاطر اینکه در اون محیط به دنیا آمده این عقاید رو باور داشته، معمولا نیاز به تفکر و تدبر و تأمل در کار خودش نمیبینه. عجب او رو تبدیل میکنه به موجودی که از خود راضی هست، نمیتواند با دیگر مردمان زندگی کنه. از امام صادق علیه السلام روایت شده که گاهی اوقات فردی یک گناهی انجام میده و به خاطر این گناه خودش رو ندامت میکنه، خودش رو سرزنش میکنه. حضرت میفرماید که این حالت با وجودی که مبتنی بر گناهه، این حالت سرزنش کردن خود امر خوبی است. اما گاهی اوقات یه عمل خوبی انجام میده و یه عمل العمل فیسر رهو ذالک فیتراخ عن حاله تلکه، میگه گاهی اوقات عملی انجام میده که کار خوب و عبادت است، اما این باعث میشه که از خود راضی باشد. حضرت میفرماید اون عمل اول یعنی ندامتی که بر اثر گناه پدید آمده بود بهتر از عجبی است که از عبادت پدید آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام عليك يا بنت رسول الله
يا بنت حبيب
السلام
الله
عليك يا بنت نبي الله
السلام عليك يا سيدتي يا سيد العالمين من الأولين
السلام عليك
برنامه محدثه تقدیمتون شد که ساعت 20:15 دقیقه هم میتونید بازپخشش رو از همین شبکه بشنوید. برنامه‌های خودمون رو ادامه میدیم با پیک هدایت و شنیدن نکته‌هایی در مورد نامه‌های امام رضا علیه السلام با بیان حجت الاسلام نجفی نژاد و بعد از اون هم انشاءالله زمزم احکام رو خواهید شنید.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان، اینجا رادیو معارفه و با برنامه پیک هدایت دقایقی در کنار شما هستیم. در این مجموعه برنامه نامه های معصومان علیهم السلام رو مرور میکنیم و مورد بررسی قرار خواهیم داد. در چند برنامه گذشته یکی از نامه های حضرت امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام به مأمون عباسی دستمایه و محور گفتگو بود. امروز آخرین بخش از این نامه رو بررسی میکنیم. این نامه در پاسخ به تبیین اسلام خالص نوشته شده و در اون امام هشتم برخی از مسائل اعتقادی، اخلاقی و احکام شرعی رو تبیین کردند. حضرت در بخش پایانی این نامه مأمون عباسی و دیگر مخاطبان نامه رو به دوری از گناهان بزرگ دعوت کردند. دعوت می‌کنم سخنان پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آخرین فراز از فرمایشات امام هشتم علیه السلام خطاب به مأمون که از حضرت تقاضا کرده بود دین خالص و اسلام ناب رو برای من توضیح بدید، حضرت اشاره به محرمات و گناهان کبیره می کنند و تأکیدی بر ضرورت اجتناب و دوری کردن از اونها. و اجتناب الکبائر و هی قتل النفس التي حرم الله تعالی. حضرت اینجا برخی از گناهان کبیره رو می شمارند. در رأس آنها اجتناب از قتل نفس، اینکه انسان خودش رو به خون کسی گرفتار کند، کشتن کسی که خدای تبارک و تعالی کشتن اون رو حرام کرده. مبادا قتل نفس در نظر ما عادی بشه. وقتی صحبت از قتل نفس هست، برای عده‌ای این گناه خیلی بزرگ جلوه میکنه که ما هرگز مرتکب نخواهیم شد. قتل نفس یک گناهی است که فقط افراد شقی انجام میدن. در حالی که ما وارد مسائل جزئی این عنوان کلی بشیم، میبینیم در آیات قرآن و در روایات برخی از مصادیق قتل نفس هست که برای ما خیلی عادی تلقی میشه، مثل سقط جنین، مثل کشتن بچه داخل رحم. انسان ها از ترس فقر و گرفتاری های دنیوی زیر بار پذیرفتن نطفه‌ای که منعقد شده نمیرن و او رو سقط میکنن. این از مصادیق قتل نفس هست و گناه کبیره هست و زنا و سرقه و شرب الخمر. از مصادیق دیگر گناهان کبیره زنا و اون عمل منافی با عفت هست، سرقت و دزدی و دست درازی به اموال مردم. شرب خمر که اشاره کردیم در برنامه گذشته امام هشتم علیه السلام تأکید می‌فرمایند به اجتناب از اون و ضرری که به جان انسان دارد در هر شرایطی، چه حال اضطرار چه حال اختیار. و عقوق الوالدین یکی از